بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنا شد که در ادامه فصل چهارمی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی مطرح فرمودند، آیات و روایاتی که ظاهر و بلکه نص در توحید اطلاقی هستند، یا از خود به توحید اطلاقی اشاره دارن یا از لوازم توحید اطلاقی هستند، اینها احصا و محل توجه قرار بگیره. در بخش آیات در جلسه پیش به تیک‌هایی از آیات توجه داده شد، در ادامه به آیه هفتم سوره مجادله میخواییم توجه بدیم و نکته های مهمی که درش هست باید بهش التفات داشت. لذا آیه هفتم سوره مجادله اینه: ما یکون من نجوا سلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر، درسته؟ الا هو معهم. خب این آیه شریفه بذاریم در کنار اون آیه شریفه ای که لقد قال تعالی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. وقتی شما ثالث و ثلاثه که میگید، در واقع خدا رو در عرض دیگران قرار میدید و این حرف نادرستی هستش. خدا در عرض دیگران نیست، خدا با همه هست ولی از اونها نیست. این خیلی مسئله مهمیه. روایات هم عجیب متمرکز رو همین آیه شده در استخراج توحید بسیار ناب و عالی. ببینید، محیط بر همه اشیا جزء اشیا حساب نمیشه، مع همه اونها هست ولی از اونها نیست. معنی می فرماد که و منها قوله تعالی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم وقد قال تعالی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و هما تدلان الا انه ليس من الاشیاء بل هو معها. خداوند از اشیاء نیست. اون ثالث و ثلاثه میخواد بگه از اشیاءه. اصلا اندیشه کسانی رو که وحدت عددی دارن همینه، یعنی یکی از اشیاء عالم خداست، در حالی که اندیشه قرآنی راجع به خداوند این نیست. و هما تدلان علی انه لیس من الاشیاء بل هو معها. حالا اینجاش مهمه، یعنی اینجاش با توجه داشته باشیم، یعنی کنار هم گذاشتن این آیات معنای خوبی میده. کما انه قال تعالی و هو معکم اینما کنتم بعد قوله و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تو اون آیه شریفه سوره حدید وقتی فرمود اول و آخر و ظاهر و باطنه، بعد فرمود معکما، اینجا هم همین معکما رو آورده و بعد مسئله تعداد و اینها رو وقتی مطرح میکنه، این نشون میده که خداوند متعال در واقع محیط بر همه اشیاست. که بعد قولی و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن فالمحیط بالاشیا مع الاشیا لا منهم. حقیقتی که محیط بر همه اشیا هستش با اشیا هست ولی از اونها نیستش. از جمله آیات دیگری که در این بحث معمولا آیون اهل معرفت استفاده میکنن، بحث واحد قهاره. منتها واحد قهار مواطن متعددی داره. در خود آیات توجه بفرمایید این نکته استخراج میشه. واحد قهار در واقع به حسب آیات شریفه یه موقعی در مقام تفصیل استفاده شده، مقام فرق پیش از مقام جمع، که الان بیشتر بحث ما اینه، یعنی واحد قهار است، یکیست ولی قهر بر کل داره. یکی که قهر بر کل داشته باشه محیط بر کله، اینجوری. یعنی شما اگه بخواید یکی رو داشته باشید و بعد قهر بر کل مد نظر داشته باشید، این احاطه وجودیه در مقام تفصیل. ولی یه موقعی واحد قهار علامه طباطبایی بزرگواران اینجور استفاده کردن که این وحدت قهری همون وحدت غیر عددیه، همون وحدت غیر عددیه. منطور وحدت غیر عددی نسبتش با کسرت چند جوره؟ یه وقتی کسرت رو مزمحل نمی کنه ولی محیط و غاهر و مسلط بر اونهاست، این مقام فرقه. در مقام جمع که تو مقام فنا هستش، اونجا هم واحد قهار، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که اونجا دیگه کسرتی سر به بیرون نداره، همه مندمج و مغرور حضرت حقا، نه مغرور به شکل قبل. این هم اینجا هم واحد قهاره. بازی یک مرتبه سوم داره، ظاهران رو به حسب عرض میکنیم، به حسب برداشتی که شاید بشود کرد، در مقام جمع، در مقام فرق بعد الجمع، یعنی بعد از اینکه اون ساقی اولا اتفاق افتاد و همه متوه شدن، بعد ساقی دومی که در واقع بله ساقی اولا، ساقی ثانیه‌ای که رخ میده، بله در اونجا همه وقتی که سهو بعد المحو براشون پیش میاد، در اونجا هم واحد قهاره. منطقه این واحد قهار البته فرق میکنه با دو متن قبلی که گفته شد، بله. و منها الآیات التي تدل على انه تعالی واحد قهار، بله. ساقی اولا ساقی ثانیه دیگه، درسته؟ اینجوریه؟ نه کاری ندارم، تو بحث آیات قرآن ساقی اولا ساقی ثانیه داریم دیگه، درسته؟ نه کل ساقی دو تا هست، یا ساقی اخرى منظور دو تا هست، درسته؟ سکر بحث ساقی دو تا داریم. نه همین، من اینو میخوام بگم، یعنی نفخ سور دو تاست. سرقی یکیه، الان هی تو ذهنم هی داشت میگشت این چجور باید سرقی ثانیه نباید بشه. نفخ اول، نفخ دوم یک سرقه، این اصلاح میکنیم. و منها الآیات التي تدل على انه تعالی، این کلمه نفخ با اون سرقه قاتش. و منها الآیات التي تدل على انه تعالی واحد قهار الذي وحدته تقهر كل شيء و تجعله مقهورا تحته، تمام کسرات رو مقهور تحت خودش میکنه. اما فی مقام الفرق، فرق قبل از جمعه، یعنی در مقام تفاصیل خلقت، بالقهر الانبساطی تفصیلی، قال تعالی و هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، هو قال و قال قل الله خالق كل شيء و هو الواحد القهار. این واحد قهار از بین برنده کثرت نیست، من این می‌خواستم بگم، چون اغلب واحد قهار رو به گونه میگن از بین برنده کثرت، نه، یعنی وحدت قهری که وحدت غیر عددیه، گاهی تو مقام تفصیله، این به معنی هیمنه وجودی بر همه کثراته، که از دلش خلقت در میاد، رازقیت در میاد، کل سرپرستی در میاد، انتقام، همه چیز در دلش وجود داره. میفرماد قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، همیشه قهر به معنی مزمحل کننده نیست. و قال ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، که اینجا هم همینه، یعنی واحد قهار در مقام تفصیله، هر سه تا آیه واحد قهار در مقام تفصیله. و اما فی مقام الجمع، فی مقام الجمع یعنی در ساقی که پیش میاد بعد از نفخ سور اول، ساقی که پیش میاد، کما قال تعالی یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، وقتی که در واقع در اینجا همه به سوی خداوند علی الله تصویر الامور صورت گرفت و نفخ سور اول شد و همه در حالت ساقه افتادن و حالت محو دارند و حالت بیوشی دارند و کذا این حرفا، اینجا هم واحد قهاره، یعنی وحدت او حاکم بر تمام کسراته. حالا اینجا کن البروز هازا این فسعقه بعد نفخت الاولا، اینجوری کن البروز هازا، چون اینجا دوتا بروز داره که حالا اینو میخواستم توضیح بدم. حالا این اولا متنشو درست کنیم، کن البروز هازا فسعقه فنفخت یا بعد نفخت الاولا، بعد بهتره، بعد نفخت یعنی نفخه اولا که صورت گرفته، سعقی که اتفاق میفته. اینجا قرآن داره یوم هم بارزون، گویا حالا که نگفتیم، چون ببینید آیون استفاده ایشون این است لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، میخوام میگن دیگه کسی جوابگو نیست، همه محو شدن. خود خداوند سبحان میفرماید بخونید قیامون ینظرون، که در اینجا دو تا نفخ صورت میگیره. تو نفخ اول همه مدهوش میشن، وقتی مدهوش شدن اینجا که ظاهرا این یوم هم بارزون لا یخفا علی الله من شیء، ظاهرا این به این مرحله اشاره داره. در اینجا هم خدا واحد قهاره. حالا و اما فی مقام الفرق بعد الجمع، یا در مقام فرق بعد الجمع، کما قال، بله کما قال تعالی یوم، مثلا یعنی که البته فرق بعد الجمع بعد نفخت الاخرى، اینجوری مثلا بعد از نفخه دومی که صورت گرفته، اینجا یوم تبدل الارض غیر الارض و غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، این بروز و تر المجرمین یومئذ مقررین فی الاسفاد، که در غل و زنجیر اینا هستن. فکأن البروز هذا، این فی الساعه الثانیه بگیم، باید بگیم که بعد النفخه الثانیه یا بعد النفخه الاخرى، و هوا بروز هم لانفسهم، اونجا هم بروز داره، اینجا هم بروز داره، اونجا بروز للهه، اینجا بروز لانفسهمه، بعد فنائهم ان انفسهم، یعنی بعد از اینکه اونها حالت سرقه بهشون دست داد دوباره بروز پیدا میکنن، این بروز برای خودشونه. فرق میان این بروز با اون بروز اینه، اونجا بروز للهه که خدا همه چی رو میدونه، آگاه هستش، لا یخفا علی الله منهم شیء، همم در واقع بروز پیدا میکنن برای خداوند سبحان، هیچ کس هم اینجا نیست، لله الواحد القهار. ولی تو بعدی اینا دوباره خودشون رو در میابن. و کن البروز هازا فی نفخت ثانیه یا فی نفخت الاخرى و هوا بروز هم لنفسه بعد فناه من انفسه. این هم در واقع بحث واحد قهار به استفادهی که ازش میشد کرد. آیه شریفه دیگری که آیون اهل معرفت برای وحدت اطلاقی خداوند سبحان استفاده می کنن، در واقع آیه 84 سوره زخرفه که می فرماد و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این رو آیون می خوام بگن که در واقع می خواد حضور حضرت حق در مواطن متعدد را با هویت الوهیتیش بگه، با حفظ هویت الوهیتیش، یعنی نه که هو فی السماء سماء و فی الارض ارض، نه هو فی السماء ولکن اله و فی الارض ولکن اله، یعنی خود حق در همه جا حاضره، خود حق در همه جا حاضره. این بحثی که الان در اینجا مطرح شد در روایات خیلی شرح داده شد که خداوند متعال در همه مکانها هست، بدون اینکه اون مکان محصور کنه خداوند سبحان را. اینجا هم مسئله به همین شکله. حالا زیرش روایت هم از امام صادق به تناسب آوردیم چون خیلی مهمه، هم بلاز تاریخی مهم بود، هم بلاز محتوا مهمه، و هم شرح این آیه رو میتونه بده، هم میتونه نشون بده هو فی السماء الهان و فی الارض الهان، میخواد بگه خدا واقعا هم در آسمان هست هم در زمین هست، اینه میخواد بگه. مصر رو ببینید، و منها قوله تعالی و هو الذی، بله و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فهو فی السماء کما کان فی الارض، پس خداوند سبحان هم در آسمان است هم در زمین است. فهو فی کل مکان، در روایات ان شاء الله بعدا فهرست خواهیم کرد، این بحث توجه تفصیلی پیدا خواهد کرد. فهو فی کل مکان، انشاءالله خواهیم گفت یکی از تلقی هایی که در فضای کلامی است و تفاوتش با تلقی اهل معرفت همینه. اونا میگن خدا در هیچ مکانی نیست، اهل معرفت میگن در همه مکان ها اصلا محصور به هیچ مکانی نیستن، مافوق مکان هم هستن. نتیجه تفاوت این دوتاست. این ما بهش میگیم تجرد، مقام فوق تجرد. یه مقام تجرد داریم که مادیت نداره، ولی مقام فوق تجرد بگونه است که هم در مادیت حاضره هم مافوق مادیت هست. فوق تجرد یعنی تجرد از مقام تجرد داره، تجرد از مقام تجرد حضور او رو در همه جا سامان میده. فهو فی کل مکان دون ان یهویه مکان و یحصره، بدون این که هوایه در روایات اومده، بدون این که بخواد یک مکانی او رو پوشش بده، بگیره، بگید جای خدا کجاست، مثلا بگیم کعبه جای خداست مثلا، اینجوری نه. و یحصر او، این که محصورش کنه، که تو روایات ظاهرم باشه انشاءالله بعدا عرض بکنه. تفاوتش با مخلوق چیه؟ مخلوق وقتی من کلمه مکان رو هم یه خورده توصیه دادیم، موتن، وقتی در یک مکان هست تو مکان دیگه نیست، اگه در یک موتن هست در موتن دیگه نیست، بله، اگر در یک مقام معلوم هست که چی داره؟ بله، نام مقام معلوم، بله، آیه شریف هستش که رجب فرشتگان اینها میگه مقام معلوم. یک موتن هست دیگه موتن دیگه نیست، یک مقام هست دیگه تو مقام دیگر نیست. این خاصیت مخلوقه. تو فضاهای مکانی هم همینه، تو یک مکان تو مکان دیگه نیست، ولی خدا اینجوری نیست. خدا تو این مکان هست، تو اون مکان هم هست، تو اون مکان هست، تو اون مکان قبلی هم هست. حالا روایت داره که روایتش میخونیم، مثلا اگر یک انسانی، یک موجودی، یک مخلوقی از یک مکانی بلند بشه بره جای دیگه، دیگه تو جای اول نیست، جای اول خالی میشه میاد جای دوم. ولی خداوند متعال نزول داره، جاعه داره. این تفسیر رو نگاه کنید، مثلا ما معمولا میگیم جاع ربک رو چجوری میگیم؟ اینجا امر ربک، ولی امام صادق اینجوری تفسیر نمیکنه. ممکنه تفسیر بکنه برای عده اینجوری، ولی قشنگ میگه نه جاع، ولی بدون اینکه ما اول اینجا رو از دست بده، جای اول رو از دست بده. این به معنی حضور وجودی در همه جا و توجه خاص به یک موتن هست، این معناشه. و منها قوله تعالی هو الذی فی السماء الان و فی الارض فهو فی السماء کما کان فی الارض فهو فی کل مکان دون ان یهویه مکان و یحصره فالمخلوق اذا کان فی مکان و موتن لیس فی مکان و موتن آخر الا الخالق، اما خالق اینجور نیست. فهو فی مکان و یهول الی مکان آخر دون ان یخلو من المکان الاول، یعنی خدا در مکانی هستش در واقع حرکت میکنه به مکان دیگر بدون اینکه مکان اول رو خالی بکنه. فهولو الی المکان الثانی لیس انتقالا منه الی، اصلا جا ربو که میگیم یا مشابه نزول تنزل اینها، اینایی که میگیم، این به معنی انتقال متعارفی که در مخلوقین هست نیست، اصلا در بی‌نهایت اینا معنی نداره. لیس انتقالا منها الی، اینا همه خواص محیط بودن خداست. اگه خدا محیط به همه چیز هست، این در واقع وقتی شما جا میگید امثال اینا، این تو مقام ظهور برمیگرد که روایت خیلی قشنگی اینجا هست که باید بهش توجه کنید. لیس انتقالا منها الی و هازا من لوازم الاحاطه الوجودیه، این از لوازم احاطه وجودیه است. و هازا من لوازم الاحاطه الوجودیه به کل المواطن و الاماکن. قال الامام الصادق علیه السلام رادن علی من زعم ان الله محال ان ينزل من العرش الى سماء الدنيا. این روایت مشهور از رسول گرامی اسلام که خداوند سبحان در شبای جمعه از آسمان میاد به آسمان تنزل میکنه به آسمان دنیا، به آسمان دنیا این معروف. حالا اون شخصی که داره سوال میکنه میگه که آیا شما معتقدی که خداوند از در واقع عرش نزول میکنه میاد به آسمان دنیا؟ حضرت میفرماد جالبه این روایت، من اون بخشش نیاوردم، خیلی جالبه، چون حضرت میگه بله صحیحه، چون روایات صحیحی برش دلالت میکنه. بعد در جا میگه یعنی چی؟ یعنی مکان رو خالی میکنه بیاد مکان دیگه؟ اینجوری عمل میشه؟ از آن میفهم نه اینجوری نیست، این تفسیر تفسیر غلطیه. قال الامام الصادق علیه السلام رادن الا من زعم ان الله محال ان ينزل من العرش الى سماء الدنيا. حضرت اینجور فرمود لیس ذلک الا ما یوجد من المخلوق. این انتقال، انتقالی که در مخلوق این صورت میگیره نیست. ولیس لیس ذالک الا ما یوجد من المخلوق الذی ینتقل باختلاف الحال علیه. خیلی هم جالب است این انتقال رو هم عام معنا کرد. انتقال این تغییر تحول، حالا میتونه مکانی باشه، میتونه تحول اعراض باشه، حال باشه، میتونه جوهری باشه، خیلی خیلی از همینا میتونه باشه. باختلاف الحال علیه و الملالت و سعمه، یعنی من به معنی ملالت و سختی و زجر و ایناست. مثلا میبینید که از یک حالی به حال دیگر میشود، این خودش یک جور انتقاله، یا از یک مکانی به مکان دیگه میره، این یک انتقاله. خب باختلاف الحال علیه و الملالت و سعمه و ناقل ینقله، و یک ناقلی میخواد، محرک میخواد که او رو حرکت بده. ینقله و یحوله من حال الى حال، یه چیزی بود با یه خبر خوش، یه خبر بد، یه چی غذا فلان. بل اینجوری نیست، انتقالهای معمولی نیست. خیلی هم حضرت کلمه به کلمه دقیق است چجوری عام کرد مسئله را. اولا تغییر و تحول رو خیلی عام کرد، فرمود خداوند متعال تغییر و تحولش اینجوری نیست. بل هو تبارک و تعالی لا یحدث علیه الحال، هیچ حالی برش حادث نمیشه، و لا یجری علیه الحدوث، فلا یکون نزوله کن نزول المخلوق الذی متا تنحا عن مکان خلا منه المکان الاول. نزول خداوند سبحان از عرش به آسمان دنیا مثل نزول مخلوقی رو که وقتی از یک مکان رو خالی میذاره، توهین میکنه، به مکان دیگه میره، اینجوری نیستش که خلا منه المکان الاول، مکان اول ازش خالی بشه. ولکنه ینزل الى سماء الدنيا بغیر معانات ولا حرکت، یعنی در واقع خداوند سبحان که نزول میکنه از عرش به سماء دنیا بدون این وضعیت هایی هستش که در موجودات مادی هستش. معانات الان دقیقا نکردم معانات، بله الان خاطرم نیست، بله نمیدونم، ولا حرکتن الان یا خود نمیاد ذهنم، به غیر معاناتن ولا حرکتن، بدون اینکه اینا پیش بیاد. فیکون هو کما فی السماء السابعه علی العرش کذالک هو فی سماء الدنیا، همون جوری که در آسمان هفتم هستش بر روی عرش، همین جوری در آسمان دنیا است. این نگاه کنید، اینجا دقت کنید، اگر اینجوریه چرا پس انتقال میگیم ما؟ چرا جا ربک میگیم؟ چرا ینزلو میگیم؟ این حضرت میخواد این نکته رو حل کنه. اگر محیط بر همه جا هست و در همه جا هستش، چرا اینا به کار میره؟ حالا اون جمله بعدی به یوری این کار رو میخواد بکنه. این که در سماع سابعه در عرش هم هست، در سماع دنیا هم هست، انما یک شفاعن عظمته، این نشون میده این عظمت بی پایان است که همون میشه محیط بر کل بودن و احاطتی به کل شیئن و مکان. حالا اینجا باشه، و یوری اولیاءه نفسه حیث شاء. این مسئله در واقع کشفه، یعنی وقتی میاد در سماع دنیا، میاد در سماع دنیا، خود در سماع دنیا بود، در اونجا هم بود، منظور چیه؟ منظور اینه که در این زمان خاص تجلیات کشفی بر اولیاش در واقع بسترش داره فراهم میشه، یعنی ظهور در این موتن، ظهور خاص در این موتن، در همه مواطن او هست. و یوری این چندین استفاده این روایت داره، اولا مسئله مکاشفات، یوری نفسه خودش رو به اولیاش نشون میده، یوری اولیا نشان میدهد اولیای خودش را. چی رو نشون میده؟ خودش رو نشون میده، چون ما میگیم ینزل، خدا داره میاد به آسمان دنیا، یعنی این تقاربی که حاصل میخواد بشه، این تقارب یعنی تو بستر سلوکی داره معنا میشه، ینزل الی سماء الدنیا. یوری اولیا و نفسه و حیث شا و یک شف و ما شاء من قدرتهی و منظره فی الغرب و البعد چی؟ سوا. او چون محیط بر همه هست، اصلا فرض کنید که غرب و بعد داریم، در روایت مفصل داریم، غرب و بعد درباره او معنا نداره، نگاه او به همه چیز یا نگاه کردن به او در همه وضعیت ها یکسانه. و یک شف و ما شاء، میخواد قدرتش خودش رو نشون بده، میخواد خودش رو به اولیای خودش نشون بده. این روایت برداشتی که عرفا و اهل معرفت از اون آیه شریفه داشتن رو تایید میکنه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه جا او هست، در سماء سابع هست، در نمیدونم سماء دنیا هست.
این آیه شریفه که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یادم که من بحث علم النفس و اینا شما میفهمیدید که در بحث نفس هم همین میبین در مراتب مختلف نفس، نفس حاضره و در واقع اون مرتبه خود نفسه که حاضره و غیر از اون مرتبه است. حالا با توجه به این روایت که بیوری اولیاء نفسه او، میتونیم این تطبیق رو جمع بدیم، یعنی بگیم که مثلا وقتی مثلا من دارم مثلا یه فعلی انجام میدم، مثلا اشتی می نویسم یه کاری انجام میدم، نفسم اونجا داره در واقع بیشتر تجلی میکنه و
خود بالاتر خودش رو اونجا میخواد نشون بده به نحوه خاص در اونجا. البته این تحلیل یکی از دو تحلیل در بحث نفسه. صدر متعلین تو آثارش دو تحلیل داره، یکی بر اساس تشکیل خاصی پیاده کرده، یکی بر اساس تشکیل خاص الخاصی. این نتیجه تشکیل خاص الخاصی که خود نفس اونجا حاضره، یعنی حقیقت واحد معل کسره، توجه کردی؟ یعنی اینجوری تو تشکیل خاصی تنزل میکنه، نفس تنزل میکنه میشه مثلا خیال، نفس تنزل میکنه میشه حس، تنزل میشه بدن. اون نفسی که اونجا هستش نفس تنزل کرده است، همون بدنه. ولی تو این تحلیلی که الان فرمودید، تحلیل دوم صدر میگه نه، مثلا سر انگشتان درد اگه بگیره واقعا خود نفس حاسه، نه اینکه مثلا یه چیز دیگه حاس باشه و بعد یه سری گزارشاتی به نفس برسه، نه، خود نفس حاسه، یک امر واحد بسیط در همه مراتب حاضره یه چنین چیزی. و این معنا میتونه معنا داشته باشه، نه اگه خودش رو منحصر بکنه در یک جایی، در واقع داره حقیقت خودش رو تو اون لایه بروز میده و نشون میده.
سرمان
خاص و خاصی رو آخر سر اینه، متمایل به این فضا هستش. میفرماد که این از این آیه دیگری که در این بحث این به عنوان آیات قرآن محل توجه قرار گرفته، که خیلی آیون اهل معرفت و اینها خیلی در روی این آیه تاکید کردن، و اون اینه. حالا من چون در این ارتباط به این آیه یه مقداری من برداشتم، نمیتونستم خوب تلقی کنم اون چرا که آیون اهل معرفت میگن در اینجا، اینو میخواستم گزارش کنم، چون آیه شریف داره کلش این حال کنه لا وجه. یه دقتی اگه داشته باشید، ما تا کنون آیاتی رو که توجه کردیم تمرکز کردیم در نحوه شناسایی حق سبحانه و تعالی، او همه جا هست، محیط بر همه هست. حالا از این بر میخواییم بیاییم که کل اشیا باطلت و ذاتن، حالکت و ذاتن، حقائق حرفی هن، اینایی که حقائق حرفی اینگونه هستن، حق باید همه جا حاضر باشه تا از اونو پشتیبانی کنه. این سبکی از این بر داره در واقع حرکت داره صورت میگیره. حالا راجع به این رو چجوری استفاده کردن، کلش این حالک کن الا وجه، گفتن آقا حالک چون اسم فاعل هستش، حقیقت هستش در متلبس بالمبدا، یعنی حالک یعنی اون چیزی که الان در همین وضعیت کنونی هلاک ویژگی واسش، نه یعنی سیهلکو، توجه کردید؟ معنای آیه این نیستش همه اشیا بالاخره فنا میپذیرن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، که مثلا این سبکی اینجا البته فان هم اونجا فانی هم باز اینجوریه، توجه کردید؟ این آیه میخوام میگن این سبکیه، این حالک یعنی وضعیت بالفعلش اینه، نه یعنی در آینده این اتفاق میفته. این بحث رو آیون مطرح کردن، یعنی حلاک ذاتی اشیا در همین حین موجودیت، این تقریبا همون حیثه تقییدیه که آیون اهل معرفت میگن همین عذاب در میاد، یا هویت حرفی که میگن همین عذاب در میاد، کل ما سوا هویت حرفی دارن، این سبکی فقر ذاتی دارن، این سبکی. من تو چیزی که در ذهنم هست، حالا اینجوری که الان برداشت میکنم انشالله بعدا حل و فصل بشه، این استش این استثنای وجه، کل شیء هالک الا وجهه، یا اون و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. این رو اگر انسان دقت کنه با توجه به اینکه وجه من وجهن غیر حقه و من وجهن این حقه. لذا ائمه معصومین فرمودن نحن وجه الله، نحن وجه الله، وجه خدا این خدا نیست. اگر دقیق بشیم به لحاظ بحثایی رو که پیش از این با دوستان داشتیم در مباحث فلسفی، در مباحث عرفانی، خب وجه هم یعنی وجه الهی، ظهور هم به حیث تقییدی خداوند سبحان موجوده، نه اینکه به ذات موجود باشه. من برداشتم این شد که این استثناء به ما اجازه نمیده از قبل این استفاده رو کنیم، یعنی هالکون، یعنی سیهلکون، یعنی همه چیز از بین میره ولی وجه خدا باقی میمونه. چون شما میدونید دیگه وجه خدا هرگز از بین نمیره، با اینکه وجه خدا وابسته است به خدا. وجه خدا مثلا بگید نفس رحمانیه یا جوهر ذاتن متبدله، همونی که عامل ربط ثابت به متغیره، عامل ربط ثابت به متغیره. وجه در برداشت یایون دارن خودش متحوله ولی همیشه با خدا هست، ولذا عامل ربط ثابت به متغیرها هست. حالا الان بستش نمیدیم در جای خودش، هم امروز هم یه بحثی داشتیم میاداریم باعث در بحثی که داشتیم مفصل شد، ولی در صورت دوستان میتونن این بحث تقریم مثلا این کار که صدرا میکنه میگه هرکس جاری چجوریه، مثلا خداوند و عقول و مفارقات و اینها و بعد جوهر ماده متحول، من تعبیر کردم مثل بوربرینگ میمونه، از یک جد با ثابت ارتباط داره، از یک جد با متغیرها ارتباط داره، یه چنین چیزی. اونا راجع به چی میگن؟ راجع به وجه این حرف رو میزنن. عرفا راجع به وجه، یعنی اون ظهور کلی، اون همیشه خداوند ثابت، اونم ثابته ولی ثابت متجدده، ثابت ناآرام. توجه کردید؟ ثابت ناآرامه این فرد. حالا با توجه به این نکته من احساس میکنم که یعنی اینجا نمیشه این استفاده رو کرد، نمیشه استفاده. حتی اونجایی رو که در ارتباط با اون شعر لبید اون رو میگه علا کل شیئن ما خلا الله باطلون و کل نعیم لا محالت زائلو، این باطل به نظرم سیبتله علا بله کل ما خلا علا کل ما خلا الله باطلو، این سیبتلو. و اونجا ادامهش هم که نگاه کل نعیم لا محالت زائلو، این سیزولو، یعنی زائل میشه، نه اینکه الان زائله. این قرائن رو که کنار هم بذارید معنیش این میشه و فکر میکنم از اینها نمیتونید نمیشه انسان بله حالا بگید چون بعدن زائل میشه پس معلوم میشه که ذاتن مال او نبوده، اینا میشه. ولی اون چیزی که آیون و عرفا میخوان اهل معرفت ازش استفاده کنن که در وضعیت بالفعل هلاکت در واقع جزء ذاتی او ازش نمیشه استفاده چون وجه استثناء شده. حالا بخونم این رو، شما عزیزانم تأمل بفرمایید. از آیت الله جوادی داره، بزرگان دیگه دارن، همه آیون از این آیه استفاده کردن به حسب معنایی که گفتیم، ولی به نظرم سخته. و منها قول او تعالی کل شیء هالک الا وجهه قیل والهالک حقیقت فی ما اتصف بالهلاک حالا لا ما سیهلک غدا، نه اون که بعدن هلاک میشه، هالک به معنی نیست که وضعیت الانش اینه. فل اشیا کلها هالکتون باطلتون هین که اونها موجوده، همین الان که موجوده هالک و باطله. فالله و وجهه الحق الموجود بالحقیقه، این استفاده که میخواست بشه اینه که خداوند و وجه حقانی او در واقع و وجه الحق موجود حقیقیه. فغیره هالکاتون موجوده و باطلاتون متحققه، غیر خداوند همه هالکات موجودن، باطلات متحققه، باطلن و متحقق. فالحق تعالی، این بحثی که رجوع شروع میکنیم میگیم هویت عدمی داره ولی موجوده، اگر شروع میگیم هویت عدمی نه یعنی معدومه، یعنی موجوده ولی هویتش عدمیه، جنسش عدمیه. فالحق تعالی اصیل و ما سواه اعتباریون، فالآیت تدل على ان طبیعت الاشیاء هی الحلاق والبطلان و طبیعت الحق هی الحقیقت و هی الحقیت و الوجدان، چون همه ذاتن از جنس هلاک و بطلانن، مثل ماهیات، مثل شرور. و خداوند سبحان حقیقت و وجدان و وجود و اینا هستش. این تا اینجا قیل این استفاده است که از این آیه شده، ولی الا ان استثناء الوجه و هو غیر الله من وجهن، گرچه این الله من وجهن ولی غیر الله من وجهن، کما ان الائمه علیهم السلام قالوا نحن وجه الله، استثناء وجه در این آیه که وجه غیر خداست من وجهن از جهتی، چنانچه ائمه فرمودند که ما وجه الله هستیم، این استثناء یدل على ان الهالک به معنا سیهلک، هالک به معنی سیهلکه، و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یعنی همه چی هلاک میشه، اون فانی هم به همین معناست، همه چی هلاک میشه ولی کن وجه پروردگار میمونه، و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، کما ان الباطل فی قول لبید على كل شيء ما خلا الله باطل و كل نعیم لا مولد زائل الذی قال النبی صلی الله علیه و آله فی حقی استق و شعر انقالت العرب، این بحثی که مطرح شده در روایات اومده، به معنی سیبتل، کما ان الزائل ایزن به معنی سیزول، این معنا رو داره.
در هر شعر این معنی خدا نیست؟
بله،
اگر بگیم در هر شعر این معنی خدا هست، شاید آیه بخواد بفهمان که هر شعر این حاله که و در هر شیعی وجه خداست که حالکی نیست، یعنی در خوبه. هر شیعی وجه خدا باقیست،
باشه این همه اینا خوبه، این همه خوبه، این همه خوبه، ولی بحث اینه که وجه چیه. آقا اینا میخواستن از این حالک چی رو استفاده بکنن، بگن آقا ذاتن اینا حقایق بطلانی موجود به وجود حقن، توجه کردید؟ خب وجه هم همینجوریه، استثناء دیگه معنی نداره. پس اینجا مراد از زوال و بقا، زوال و بقا در تغییرها هست، در تغییرها اون صورتها میرن ولی وجه موجود در اون صورتها میمونه، در حالی که از منظری که ما چجوری میتونیم وحدت شخصی وجود اثبات کنیم، یک وجود کران تا کران هستی رو فرا گرفته، بقیه همه به حیث تقلیدی حق موجودن، خب این رجوع وجه هم هست. استثناء وجه از این آیه یا در اونجا که مثلا میگه استثناء وجه نشون میده که نمیتونه اینجا محل بحث این باشه، چون اگه محل بحث این باشه استثناء وجه معنا نخواهد داشت. نه بقیه وجه الوجه هم، چون وجه واحده، توجه کردید؟ وجه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام کل شیء حال کن الا وجه، شما هی رو به شی میزنید الا وجه باشه، وجه او مگه میخواد باقی باشه از باب این است که وجه الله هستش، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، وجه یکیه، اونا وجوه الوجه هن، چون وقتی که شما خدا یک وجه داره، خدا واحد مرتبط با کثیره، چجوری مرتبط برقرار میکنه؟ با این وجه، وجه یک جنبه یلل کسره داره، یک جنبه یلل وحدت داره، از جنبه یلل وحدت میشه چی؟ وجه الله. خب این وجه الله باقیه در اینی که صور داره تغییر میکنه، توجه کن؟ با توجه به این که وجه به لحاظ تحلیل بنیادین وجود نیست، وجه الوجوده، پس اون استفادهی که شما از حالک میخواستی بکنی به نظر من نمیشه ظاهرا، من خیلی تمول کردم که نه که الان خیلی سال همین روی فکر هستم که این آیه ظاهرا نمیشه این آیه رو استفاده کرد. حالا بله، ما آیات دیگری داریم که دقیقا این مطلوب رو میرسونه، مثل چی؟ نه ام قول او تعالی انتم الفقراء الالله، این اصلا بحثر سیبتل و تغییر و تحول نیست، این تبیین فقره و این انتم به همه میخوره، حتی به وجه هم میخوره. نه قوله تعالی انتم الفقراء الالله، والانحصار غنا در حق، والله هو الغنی الحمید، این آیه، این آیه شریفه یدل على المطلوب، این بر مطلوب اهل معرفت دلالت میکنه، این نشون میده همه اشیا بطلان ذاتی دارن و همه بالحق موجود هستن، فهو تعالی الغنی من کل جهتین، خداوند سبحان غنی استش من کل جهت، اونم منحصرا خود او همین جوری است، فقط فوابت الله الغنی من کل جهت و ما سواه مفتقرا الیه من کل جهت، از همه جهت، از تا عمق ذاتش و ما سواه مفتدی، اگه یک جای رو استثناء ببینی دیگه انتم الفقرا صادق نخواهد بود. و ما سواه چه اندیشه بلندی آقایون مطرح کردن. من بودم در جایی رو که زیب بند خدا علوم قرآن تفسیر کار کرده بود، دیدید که با تحلیل صدرا رو بپذیریم دیگه فقرا معناش از دست میده. فقرا یعنی یک ذاتی که فقیره، فقیره، توجه کردید؟ دیگه این واویلا از زینی داره. اگه اینجور معنا بشه، معناش این است که اینا در زوادشون محتاج به خدا نیستن. اینجوری ما میخواییم معنا بکنیم؟ این خدمت بزرگی که حکمت به مباحث دین شناسانه و دین پژوهانه کرده، این برعکس نشون داده میشه. چرا؟ چون محور فهم عرف عمومه. هم بحث ما همینجاست که محور فهم عرف عموم هست در بسیاری از گزاره ها تا یه سطوحی از معارف، ولی در همه جا اینجور نیست. مخاطب ظهورگیری ویژه همگان نیست در همه آیات. ظهورگیری بحث ظهورگیری است، بحث ظهور، بحث استظهار. ولی وقتی محتوا فاخر میشه، افراد متناسبی مخاطب، از اصلا مخاطب دین عموم نیست اصلا. مثلا انتم الفقراء الی الله، مردم میگه ما همه محتاج خدا هستیم، خیلی عالیه، نیاز به تدقیق هم نیست. ولی اگه بخواید تدقیق کنه، این مرحله دیگه مرحله مخاطب دیگران هستن. بله، مفتقر الله من کل جهت به حسب ذاتها و صفاتها و افعالها. فحقیقت الحق و ذاته الغنا بالذات، اصلا حقیقت حق و ذات خدا غنای به ذاته. و حقیقت ما سوا و ذاتها الفقر و الحاجه. حقیقت ما سوا، حقیقت در واقع و ذات ماسوای حضرت حق، حقیقتش فقر و حاجته. لیس لها حظ حقیقی من الواقعیت الا الاتصاف به فعل او صفت او ذات خارجت من ذاتها. مرحله پنجم نهایی اگه دوستان یادشون باشه، اونجا یه راجع به ماهیات بحث میکنه، متصف به وجود میشه، خیلی دقیق متصف میشه به صفت خارج از ذات. یعنی در واقع ماهیت همراه وجوده، وجود تو ذات ماهیت نیست، منطقه همراهی که عرف میفهمن نیست، همراهی بسیار ظریف و دقیق اینجا مد نظر هستش. لیس لها حظ حقیقی من الواقعیت الا الاتصاف به فعل، حتی در فعل اینجوریه، حتی در صفت اینجوریه، در ذات هم اینجوریه. و قوله تعالی، آیه دیگری که تو این فضا میشه استفاده کرد، ذالکه به ان الله هو الحق، این انحصار حق در خداوند سبحان، و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. ما یدعون فقط همون سنگ و چوب و اینا که نیستش، که هر چی غیر از خدا رو شما بخونید، توجه کردید؟ حالا چه بت انگاشته بشه چه بت انگاشته نشه، که میشه دیگه، نفس که شده، طاغوت که شده، همه شده، هر چی کثرت فلان پول مال منال همش، همه اینا باطل هستن. و ذالکه به ان الله هو الحق، و انما اینجا سیبتل نیست، اینجا در مقابل حق، همین الان او حق است و همه باطلن. این خیلی آیه خوبیه، باید از این آیه استفاده بشه. ذالکه به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. خب این آیه شریفم که و قولو این ایزن یدل علا ان الکل سارو بالحق متحققه و من دونه کانو باطلن، همشون باطل هستن، بلحق متحقق هستن، که منظور حیث تقریبی هستش که این فضا باید روشن باشه. این هم در واقع یک آیه. آیات بعدی، و منها قوله تعالی، این یه طیف از آیاتیه که مسئله توحید افعالی، توحید افعالی از فروعات توحید ذاتی اطلاقی، بعضی از اینها توحید ذاتی اطلاقی رو مستقیم اثبات میکنه، بعضی ها نتائج توحید اطلاقیه. و منها قوله تعالی، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت. وقتی من این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت، ما رو که دقیق میگردم تو ذهنم اومد که نکنه این بحث سلوکی باشه، اونم خاص رسول الله است. در هم آیه قبلش داره، آیه قبلش داره فلم تقتلوهم ولکن الله، یعنی همه هست. فلم تقتلوهم، شما اینا رو نکشتید، خدا کشتتش، کشتت اینا رو. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت، گرچه خب دقتی که در این نکته هایی که در و ما رمیت از رمیت، چون فلم تقتلوهم هم ولکن الله قتلهم، قتل رو به خدا نسبت داد و از اونا نفی کرد. ولی در وما رمیت اذ رمیت در این اثبات رمی به رسول الله، نفی رمی از رسول الله میکنه که این خیلی فوق العاده است. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، ولی به حسب بحث ما چون توحید افعالی رو میخوایم برسونیم این درسته. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، این یگانه آیه بعدی. و قوله تعالی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، چند تا آیه دارن دیگه، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، فکر کنم سه تا آیه اینجوری باشه. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا و قوله تعالی اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، همه ی قوت ها، لا حول ولا قوت الا بالله، این لا حول ولا قوت الا بالله، دیگران با رو فرم میبینه، اینجا بای در واقع تقییدی معنا میشه، لا حول ولا قوت الا بالله، این حقیقتا حول قوه مال خداست، مجازن مال دیگر، اون تو مجاز ادق عقلی یا عرفانی. و قوله و من نصر الا من عند الله، پیروزی فقط از آن خداست. و قوله تعالی بل لله الامر جمیعا، همه چیز از آن خداوند سبحانه. و قوله تعالی قل کلون من عند الله، همه چیز از آن خداست، از پیش خداست، از نزد خداست. الآیات تشیر الى ان الصفات والافعال والآثار جمیعا لله حقیقتا و وجودا و لغیری انتصابا و تزوتا، این آیات اشاره به این داره که صفات، افعال، غیر از بحث زوات، از اینجا چون یا صفات اومده قوه و عزته که همه عزت ها مال خداست، یا در واقع افعال اومده و ما رمیت، یا آثار اومده مثل و من نصر الا من عند الله، و من نصر رو به آثار اشاره داره که بعد هم خودش میفرماد بل لله الامر جمیعا، در جملاتی که در آیاتی که دو تایی آخر دیگه همه رو نسبت میده، الآیات تشیر الی ان الصفات والافعال والآثار جمیعا لله حقیقتا و وجودا و لغیرهی انتصاب به غیر داره. عزیز این آقاست، قوی این آقاست، این به لحاظ تزوتی، یعنی بحثایی که حالا در ارتباط با اعیان ثابتین و مطرح میشه، این اعیان ثابتین دوازنده، ولی کل فرایند ایجاد مال خداوند سبحانه. فإن الامر بین الامرین، چون امر بین الامرینه، فالامر الوجودی و الایجادی لله تعالی و الامر الانتصابی و تزوتی لما سوا، که این ذات این خاصیت ها رو داره، منم که به ارادم این کار رو انجام میدم، ولی کل این بسه توسط کی ایجاد میشه؟ خداوند سبحان ایجاد میشه لحظه به لحظه، تا امداد وجودی و ایجادی نباشه این سیستم های درونی فعال نمیشه، ولی ایجاد و وجود خدا تو سیستم های درونی تصرف نمیکنه، سیستم های درونی داره انجام میگیره این فضا. بله لیموس، بله باشه، بمونه برای جلسه بعد. بله و السلام علیکم و رحمت الله.